عزیزان که من شدن اینجا تکیه شما رو برو هم باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا العبد حضرت آقا در این عبارت نورانی امیرالمومنین بودیم که اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذل جلال و اکرام، که پیرامون هر کدام از این فقرات توضیحاتی عرض شد خدمت عزیزان و گفتیم که اینها اطوار وجودی انسان هست، مراتب مختلفه انسان، که یک مرتبه مرتبه طاعات، اطاعت از اوامر و نواهی الهی، یک مرتبه مرتبه محبت الهی است، یک مرتبه مرتبه معرفت الهیه، و انسان وقتی به این معرفت میرسه دست پیدا میکنه تازه میشه چی؟ عبد، عبدالله میشه، به الله قبل از او عبدالهوا، بنده هوای نفس خودشه. افرعیت من اتخذ الهو هوا، دیدی کسی رو که هوای خودش رو خدای خودش گرفته بود، دنبال هواهای خودش میگرده. حالا هواهای نفسم مختلفه، یکی هوای نفسش دنبال شهوته، یکی دنبال پوله، یکی دنبال مقامه، یکی هم دنبال خودنمایی کردنه. حتی اون کسی که اهل مسجد و نماز و سجاده و اینام گاهی وقت حجاب راه انسان میشه و اینها هم گاهی وقت بت میشه برای انسان و راه به در آمدن از این بت پرستی رو هم گفتیم خدمت عزیزان که تنها ولایت که انسان رو از این بت پرستی از این خود پرستی نجات میده و اون دست دادن به اولیاء خدا که اون سمت بت شکنی رو دارا هستن که بت‌های نفس ما رو بشکنن و شکسته شدن نفس هم سخت دیگه. لذا کسی که خدمت استاد میرسه باید محکم استوار باشه چون استاد میخواد اینو خورد کنه بشکنه. اگه با یه تشر از جا در بره هیچ وقت اگر سنگ استقامت نداشته باشه سنگ تراش نمیتونه از او پیکره زیبایی بتراشه اگر هر ضربه سنگ تراش بخواد از جا در بره. مولانا یه مثال میزنه میگه یه کسی او خیلی پهلوان بود خیلی قوی و قدر قدرت اومد تو شهر کشتی بگیره. او قدیم رسم بود دیگه پهلوان شهر. پهلوان گفت تو خیلی نیرومند و قوی هستی ولی تو علامت پهلوانی نداری، اول برو علامت پهلوانی برای خودت بزن بعد بیا. و علامت پهلوانی چیه؟ و باید خالکوبی نقش شیر مثلا روی بازوی تو باشه که این علامت پهلوانیه. گفت خب کجا این نقش رو میزنن؟ گفت فلان حمام فلان دلاک مثلا خالکوبی میکنه. اینم رفت اونجا و باره یک نقش شیر گنده میخوام رو بازوی من بزنی. دلاک هم شروع کرد سوزن زدن فرو کردن تو بازوی این. همین که شروع کرد سوزن و فرو کردن این درد گرفت و گفت چیکار میکنی؟ گفت دارم خب خالکوبی میکنم، خالکوبی کردن اینجوری درد داره. گفت بینم یعنی کجاشی داری میزنی؟ گفت دومشه، سر دوم شیر. گفت حالا اونجا رو نمیخوا بزنی ولش کن. گفت خب باشه. شروع کرد پاهای شیر رو زدن. گفت اینجا الان کجاست؟ گفت این پای شیر رو دارم میزنم. گفت ولش کن، پا هم نمیخوا بزنی براش. شروع کرد جای دیگر رو کوبیدن باز درد گرفت. گفت اینجا کجا؟ گفت یال شیره. گفت نمیخواد یال داشته باشه شیر، بی یال بزن. گفت با بلند شو برو شیری که نه دم داره نه پا داره نه یال داره شیر نیست که. تو اگه میخوای پهلوان بشی باید طاقت درد کشیدن داشته باشی. و الا کسی که پیرو به هوای نفس خودشه، ما چرا سلام میدیم به پیامبر السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته؟ معنیش چی هستن سلام دادن به پیامبر، سلام دادن به امام؟ چون پیامبر امام اموری رو میگه مخالف هوای نفس ماست، ما خوشمون نمیاد از اون امور. میگه فلان چیز رو نخور، فلان کار رو نکن، یا فلان کار رو انجام بده، ما بدمون میاد، نفسمون یعنی. لذا سلام میدیم به پیامبر، میگیم ما با تو در جنگ نیستیم، ما با تو در سلامتیم، هر چی تو بگی ما میپذیریم. معنی سلام اینه که درست نفس من این کار رو دوست نداره، مخالفت میکنه، اما من با تو در مرافقتم، من در سلمم، اینی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، دشمنم با دشمنان شما. خب که انسان باید استقامت داشته باشه با یک اخم و تخم و یک تشر و یک دعوا و اینها از جا به در نره، که می فرماد عقل دشنامم دهد، دشنامم دهد من راضیم، چون که فیضی بخشد از فیاضیم. عقل اگه منو دشنام هم بده من راضیم، چون داره منو هدایت میکنه، چون داره منو آدم میکنه. جاهل ار حلوا نهد اندر لبم، من از آن حلوای او اندر تبم. جاهل شیرینی هم تو دهن من بذاره من بدم میاد، از من تعریفم کنه من بدم میاد، چون برای هدایت من نیست، او جهله، جاهله، نمیدونه. علایی حاله مباحث رو گفتیم، طی کردیم تا حالا مرتبه و روحی به مشاهدتک، خدای روح من رو با مشاهده خودت نورانی کن. گفتیم مشاهده خداوند یعنی چی؟ خیلی مطلب بزرگه، خیلی انسان باید از نظر علمی راه بره تا معنی مشاهده خداوند رو بفهمه. از نظر علمی حالا تا به شهود بخواد برسه که خیلی باید کتلها بگذرونه، خیلی باید زحمتها بکشه. فرموده آقا جان میفرمود این دیگه دنیا نیست که دست هر بی سر و پایی باشه، دنیا دست هر بی سر و پایی هست. اینها چیزاییه که خیلی امتحانهایی از طرف میگیرن، خیلی وادیهایی رو باید طی کنه تا این امور نصیبش بشه، به این راحتی نیست. فکر کنید دست هر کسی که حتی دم بزنه از این معارف، دم بزنه از این حرفا پیدا بشه. اینها امور خیلی بلنده. به قول جناب حافظ میفرما دور از سر آب از این وادی هشدار، تا غول بیابان نفریبد به سرابت. میگه آب تو این بیابون خیلی دوره تا به سر آب برسی، حواست باشه غول بیابان به سراب فریبت نده، بکنی به آب رسیدی. خیلی باید راه بری، خیلی باید زحمت بکشی، خیلی باید مخالفت نفس کنی. البته به قول پیر حراس می فرماد قره مشو، مغرور نشی یه موقع که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن. یه مغرور نشی و اونا که مردان مرد بودن تو این وادی جا موندن. نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن. سلام، ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن. تو وادی اهریمن، شیاطین، حور، قدم به قدم دام هست. خیلی ها رو دیدیم برای اینکه مثلا دست پیدا کنن به این امور رو آوردن به مواد توهمزا. مثلا فکر کرده مثلا اگر ماده مخدر استفاده کنه، یه صدایی بشنوه، یه چیزی ببینه، فکر کرده مثلا عارف شده برای خودش. نمیدونه که اونها شیطانیه، اونها شیطانیه. اون چیزی دست میده به طرف، خیلی باید مخالفت نفس، خیلی پاک دامنی. تا حالا برسه انسان چی میبینه اون موقع؟ چون مقصد خیلی بزرگه، مقصد خیلی بزرگه. چون طرف عاشق دختری میشه، سلام، برای رسیدن به یه دختر چقدر سختی تحمل میکنه اگه عاشق حقیقی باشه. حالا اینجا میخواد به مبدأ کائنات برسه، میخواد به حق برسه، میخواد به وصال حق نائل بشه. به این زودی و به این سادگی و به این سهولت، میگه پیر مهنه بود در قبضی عظیم. قبض اون گرفتگیه. حالا سالک که راه میفته زحمت میکشه، یه موقع کلی زحمت میکشه و هیچ دستش خالیه، خالیه. قبض میگیرش و گرفتگی، خدای چرا من نمیرسم پس؟ چرا درها به روی من باز نمیشه؟ در قبض عظیمی بود، رفت تو بیابان، دید یه شخصی داره زمین شخ میزنه، گاو آهن داره نور میریزه ازش. فهمید این انسانه الهیه. رفت جلو، شروع کرد صحبت کردن باز. عطار نقل میکنه، بهش گفت غمگین نباش اگر مدتی زحمت کشیدی و در باز نشد، چرا که اگر انباری از ارزن باشه به اندازه این عالم، یه انبار ارزن به اندازه کره زمین، بعد یه پرندهی باشه که سالی یه دونه از این ارزنا رو ببره، چقدر طول میکشه تا این خالی بشه؟ سالی یه دونه ارزن ببره از انباری که به اندازه کره زمینه، بعد چند بار این انبار پر بشه و خالی بشه و به تو وعده بدم که چند بار این انبار پر بشه خالی بشه تو به مقصد میرسی، هنوز بدون که زوده. یعنی چنین صبری باید داشته باشی، اینجوری باید در راه قدم بذاری. جناب ملا حسین قلی همدانی 22 سال ریاضت کشیدن، عبادت و ذکر و توجه و کلاس و درس و هیچ دری به روش باز نمی شد. دیگه ناامید شده بود. ناامید کنار مدرسه نشسته بود، نون خشکی که ریخته بودن کنار مدرسه حوضه، دیدی کبوتری اومد با منقارش تیکه نونی برداشت زد زمین که بشکنه ببره با خودش، نشکن، پرواز کرد رفت بالای دیوار. دوباره اومد، دوباره به منقار زد زد زد، دید نمیشکنه، دوباره رفت، سه باره آمد، چهار باره، بالاخره دید زد شکست و برداشت برد. اینجا ملهم شد، پس باید صبر کرد که من قرأ بابا ولج ولج. رسول اکرم فرمود کسی که دری را بکوبد و لجاجت کند بالاخره در باز می شود. سید علی آقا قاضی 40 سال ریاضت کشیدم، ریاضت، هیچ دری باز نشد برون. دیگه اصلا ناامید بودم، گفتم خب لابد باید اینجوری باشه دیگه، ما وظیفه داریم بندگی کنیم. در باز شد شد، نشد نشد. بعد از 40 سال یک بار که رفتم حرم قمر بنی هاشم، یک بارگی درها برون باز شد. درها، یه چیزی که یک دیدن یه ذره رو میخواستم دیدم، هو به یک باره درها برون باز. یا در ساقه ما شخصی بودن به نام شیخ ابراهیم نوبرانی، ایشون از عرفایی بودن که گمنام بودن و خودش رو هم به جنون زده بود، به دیوانگی، منتها از عرفا بودن، اهل معرفت. و عده‌ای رو من دیدم که با ایشون ارتباط داشتن، حتی خب قدیم بودن، ما که ندیده بودیم ایشونو، اما اون کسانی که درک کرده بودن ایشون رو از حالات ایشون چیزهایی میگفتن. بعد ایشون نقل کرده بود که من 11 سال در کوههای جمکران سرگردان بودم و هیچ چیز برام پیش نمی آمد، هیچ دری باز نمی شد، تا اینکه یه بار ناامید نشسته بودم روی خاک، دیدم یه شخصی زد رو شونه من، برگشتم نگاه کردم دیدم شیخ عباس سیلیجردی ساوجی، ایشونم باز یکی از عرفایی بودن که در ذی مجانین بودن، دیوانه بودن ظاهرا، ولی از اهل مال سیلیجرد صحابه بودن. حالا اینم داستانش مفصله، بنده یه مدتی تحقیق میکردم در مورد حالات ایشون. علایال میگه دیدم ایشونن، به من گفت اگه میخوای مشکلت حل بشه برو فلان سوره قرآن رو بخون. میگه من رفتم و خوندم و فلان، درها بر اون باز شد و به عشق ایشون، به عشق استادش میاد صاوه. شیخ ابراهیم نوبرانی صاوهی نبودن اصلیتشون، منتها به خاطر شیخ عباس سیلیجردی میان در صاوه و بالاخره به مقاماتی که باید نائل میشدن. انسان‌های والایی هستن در ذی قالب دیوانه هستن، لذا دیوانگان رو احترام کنید، چه بسا دیوانه‌ای که بر اثر جذبه الهی به اون حال افتاده، چه بسا که اصلا در بعضی از کلمات و عرفا هست که خود الحکمه من افواه المجانین، یعنی حکمت رو از زبان دیوانگان بیاموزید. بعضی دیوانه ها هستن کلمات عجیب و غریبی بر زبانشون جاری میشه. خب برگردیم به بحثمون، منظور این بود که این راه زحمت میخواد، رسیدن به مشاهده جمال حق با بچه بازی و با نمیدونم بعضی از کارهایی که دراویش انجام میدن، مواد توهمزایی که استفاده میکنن و برای اینکه مثلا وهم میگیرشون و یه خیالاتی بهشون دست میده، فکر میکنن چیزی برشون کشف شده که اینا همه شیطانی و باطله. راه قرآنه، راه اهل بیته. خب فرمود خداوند دار روح من رو با مشاهده خودت نورانی کن. حالا انسان وقتی به اون مشاهده میرسه چه میبینه دیگه فقط خودش میدونه و خدا، که در اون خلوت راز چی میگذره بر اینها. میگه به خواجه یوسف همدانی کسی گفت آقا سر سفره نشسته بودیم، جناب غزالی یک لحظه غیبتی بهشون دست داد، یه حالتی که از خود بی خود شد و گفت الان رسول خدا رو دیدم، آمد و لقمه در دهان من میگذاشت. رسول خدا رو دیدم که آمد لقمه میگیره و در دهان من میداشت. خواجه یوسف همدانی گفت تلک خیالاتون تربا بها اطفال و طریقه، اینا خیالاتیه که بچه های طریقت رو به وسیله این مکاشفات تربیت میکنن. یعنی این که رسول خدا رو هم که میبینه به این وضع میاد، نمیگه داره تربیتش میکنه، یه بچه‌ای که اینجوری دارن بارش میارن. یعنی اگه یک موقع رسول خدا رو هم تو بیداری دیدی، فکر نکنی که این آخر راهه، نه خیلی، تازه اول راهه. تازه رسول اکرم تو رو مثل بچه گیر آورده که تربیتت کنه. چی میبینه انسان اون طرف در اون حالت مشاهده؟ فقط باید برسه و ببینه، ولا از گفت و شنود خارجه. بعد فرمود و سری به استقلال اتصال حضرتک، خدایا سر من رو با اتصال دائمی به حضرت نورانی کن. این اتصال دائمی گفتیم که عارفی که به لقاء الله میرسه، به اون مشاهده میرسه، همیشه در اون حال نیست، گاهی وقت اون جذبه ها میگیره شد. اما عده‌ای هستن که اون اتصال دائمی با حضرت حق براشون هست، اتصال دائمی. بعد دنبالش چی میفرماد؟ میگه یا ذل جلال و الاکرام. گفتیم چرا یا ذل جلال و الاکرام میگه؟ چرا نمیگه یا ارحم الراحمین؟ یا ذل جلال و الاکرام بعضی قائلن که اسم اعظمه، یا ذل جلال و الاکرام اسم اعظمه، چون اسماء الله دو دسته هستن، اسماء لطف و اسماء قهر. مثل رحیم اسماء چیه؟ لطفه. ودود، رعوف، قفور، اینا اسماء لطفن. اما منتقم، قهار، جبار، متکبر، مذل، اینا اسماء قهرن. خب یا اسماء جمال و جلال، اینم باز همین معنی رو داره. ذل جلال و الاکرام، ذل جلال و الاکرام هم شامل اسماء لطف هم شامل اسماء قهر. ذل جلال اسماء جلالی، اکرام کرم اسماء جمالی. لذا هر دو دسته اسماء در ذل جلال و الاکرام جمع است. و اینجا چون صحبت مقامات انسانه، همه مراتب رو میخواد در بر بگیره، لذا دنبالش میفرماد یا ذل جلال و الاکرام شامل همه مراتب بشه. اسم اعظمیه که شامل همه این مراتب میشه و همه این مراتب زیر مجموعه اسم ذل جلال و الاکرامه. همه این مراتب، مراتب انسانی، زیر مجموعه این اسم اعظم ذل جلال و الاکرام. اما این مطالبی که عرض شد، حالا اینا در احوالات اولیاء الله که ما اصلا انسان‌ها حتی تصور نمیتونن کنن حالات اولیا رو، که اونها در چه حالی هستن، چه میبینن، چه میشنون، کجا سیر میکنن. که بارها اینو گفتیم، سوره کهف حضرت آقا میفرماد کهف اسرار قرآنه، کهف اسرار ولایت کهف. لذا سوره وسط قرآن هم هست، سوره کهف سوره وسط قرآنه، که کلمه وسط قرآن چیه؟ کلام اصحاب کهفه که موقعی که پول دادن گفتن که برو شهر قضا تهیه کن، اصحاب کهف که بیدار شدن از خواب پول دادن به یکیشون که برو از شهر قضا تهیه کن، بعد گفتن فلینظر ایها از کات آمن، ببین کدوم یکیشون قضاشون پاکیزه تره، باید مواظب باشیم قضامونو، از کجا قضا میخری، موادتو از کجا تهیه میکنی. حالا بعد فرمود ولیتلتف، این کلمه وسط قرآن، کلمه ولیتلتف که عجیب اینه که سوره کهف هم 110 تا آیه داره به اسم ابجدی علی که وسط قرآن، کلمه ولیتلتف کلمه وسط قرآن. خب حالا سوره کهف خیلی اسراری درش هست، اصحاب کهف در اون تفسیر باطنی قرآن میشن اولیاء الله، اون کهف، کهف یعنی قار، امام کهف الوراز یعنی قار و پناهگاه مردم، چون قدیم قار بیشتر برای پناهگاه استفاده می شد، امام کهف الوراز، کسانی که به قار میرن یعنی در تحت ولایت امام قرار میگیرن، پس اولیاء الله هست. در تفسیر باطنی قرآن مراد از اصحاب کهف اصحاب ولایت هست. خب و تمام اون مطالبی که در مورد اینها گفته شده رمزه، مثلا می فرماد ولو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، ای پیامبر اگر تو اطلاع پیدا می کردی بر اینان از ترس فرار می کردی و پر می شدی از وحشت. حالا اینجا که به پیامبر میگه داره با ما میگه، خطاب با پیامبره ولی با ما داره حرف میزنه، به در میگه که دیوار حالیش بشه. امام صادق میفرماد این در مورد مؤمنینه، اون مؤمن کامل، شیعه کامل، اون کسی که به مقامات ولایت رسیده، اگر مردم باطن این رو ببینن از وحشت فرار میکنه، از شدت و عظمتی که در باطن این هست، از باطن اونا اطلاع پیدا کنن که چه عظمتی دارن فرار میکنن از او، جرأت نمیکنن با او برخورد کنن. اما اون کسی که خبر نداره هی میگه آقا بریم امام زمان رو ببینیم، مثلا بریم فریم فلان ولی خدا رو ببینیم. یکی از ارادتمندان آقا که مقاماتی نائل شده بود و انسان وارثه‌ای بود، یه بار صحبتی شده بود فرمود دو ماه که با آقا جان کار دارم دستم میره طرف تلفن، جرأت نمی کنم به ایشون زنگ بزنم. کسی که 30 سال 40 سال شاگرد و مرید آقاست، آقا میگه ایشون مثل شقه منه، پاره از منه، میگفت دو ماهه که دستم میره طرف تلفن، جرأت زنگ زدن به آقا رو ندارم. ولی دیگران که چشمشون بسته است، گوششون بودون در خون آقا زنگم بزنن، فشارم بدن. ای حال چیه؟ ما حالی که معرفت نیست، از میره اونجا در خالی هم برمیگرده، ظرفی نداره که بگیره. خودمون رو درست کنیم. اویس قرن اصلا رسول الله رو ندید تو عمرش به ظاهر ها، ولی وقتی گفتن به نظرت رسول الله چجوری بود، توصیف وصف کرد جمال رسول الله رو، به عینه همون جوری گفت که رسول خدا بود. ولی به عمر گفتن بعد از رسول الله رسول اعظم چه شکلی بود، هر چی فکر کرد یادش نیامد. مادی دارم کنار پیغمبر اکرم بود. ولایت قرب و بود نداره که، خودتو که درست کنی دائم در محضر اونها هستی. بله، بحثمون در اصحاب کهف بود، در مورد حالات اولیا که گفتیم. در مورد اصحاب کهف میفرماد نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، تحسبهم ایغازا و هم رقود. میگه شما آنها را بیدار میپندارید، یعنی کسی اونها رو میدید اصحاب کهف و فکر میکرد اینا بیدارن، در حالی که و هم رقود و اونها خواب بودن. حالا این معنی باطنیش چی میشه در مورد اولیاء الله؟ چون ظاهر قرآن یه چیزی میگه، باطنش، چون هر کلمه قرآن 70,000 معنا داره، میگه شما اولیاء خدا رو میپندارید، میبینید، فکر میکنید که بیدارن پیش شما نشستن، در حالی که و هم رقود و اونا خوابن. آدم خواب توی عالم دیگه است، شما اونا رو میبینی کنارتون نشسته دارن حرف میزنه، ولی اون اصلا یه جای دیگه است، تو اصلا نمیتونی درک کنی. شخص میگه که خدمت یکی از اولیا، خدمت آقا جان بودم، رسیدم نگاه کردم دیدم این شکلی از آقا نشسته اینجا، ولی آقا خودش نیست، شکلی نشسته به ظاهر پیش من. تحسب هم ایغازن و هم رقود، شما اونا رو بیدار میپندارید، اونا خوابن، یعنی توی عالم دیگه هستن اصلا. چه میفهمی تو از اونها؟ نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، ما اونا رو به سمت چپ و راست میچرخونیم و میگردونیم. ابن عربی میگه من 2-3 ماه از خودم غایب بودم، یعنی روح جدا شده بود و در عوالم دیگه سیر میکردم. تو یکی 2 ماه از بدنم بیخبر بودم، ولی دوستانم میگفتن شما همیشه موقع نماز میامدی مسجد نماز میخوندی و میرفتی خونه، حالا جسمش میان مردم میان نماز میخونی، ولی خودش از جای دیگه. نقلب هم ذات الیمین و ذات الشمال، ما اونا رو میگردونیم، ما توی عوالم دیگه هستن، ما چه سنخیتی داریم با اونا؟ یا آقایی که خیلی اصرار میکرد که بریم بیشه آقا، بود آقا تو نمازت بلدی درست بخونی هستن، وقتی امتحان گرفتیم دیدیم قرائت نمازش اشکال داره، حالا معنای نمازش هیچی ها، قرائت نمازش مشکل داشت. کدام آقا تو چی میخوای از آقا؟ میخواد بره امام زمان، میخواد تو از امام زمان چی میخوای؟ تو چه سنخیتی داری با امام زمان؟ خودتو درست کن، خودتو بار بیار، یه سنخیتی پیدا کن. بعد اون موقع اگر کام تو بر نیامدم یه گله کن، بگو من خودمو درست کردم نرسیدم. وظیفه ما اینه که اولا شریعتمون رو درست کنیم، وظیفه داریم از یه مجتهدی تقلید کنیم، مجتهد اعلم بگردیم پیدا کنیم، مثل آیت‌الله بهجت، مثل دیگران که هستن، یه مجتهدی رو که اعلم از دیگرانه باید تقلید کنیم، رساله عملیه رو بگیریم یه دور بخونیم، غسل چجوریه، وضو چجوریه، نماز نکنه این موقع، یه اون بیاییم هیئت رو بریم آخرش ببینیم مثلا وضومون اشکال داشته، غسلمون اشکال داشته، فلان جای نمازمون ایراد داشته. جکت میگو من چندین سال پدرم مرده، موقعی که مرده بود پدرم رو بوس کردم و تا الان غسل مسلمیت نکردم. بخونیم احکام دینمون رو اول، ظاهر دین رو درست کنیم، بعد تحصیل علم، معارف، عبادت، رشد، تکامل پیدا کنیم، نورانیت به دست بیاریم، چون راه اینه دیگه. و کلید یه وقتی بود که خدمت حضرت آقا، یادم نیست چه سوالی پرسیدم از ایشون، ایشون در جواب فرمود پسرم کلید گنج تمام سعادت ها مراقبته، کلید گنج تمام سعادت ها مراقبته، مراقب اعمالت باشی، مراقب زبانت باشی، مراقب نگاهت باشی. اینا باز تازه یه مرحله، و مراقب این باشی که دائما در حضور حق تعالیم، مراقب باشی دائما که خداوند داره منو نگاه میکنه در هر جایی که هستی، در هر حالی که هستی دائما اینو در نظر داشته باش، خداوند داره منو نگاه میکنه، به ظاهر و باطن من علم داره. دیگه اونجا ریا نمیتونی کنی، دیگه گناه نمیتونی کنی، به نامحرم نمیتونی نگاه کنی. فکر من در محضر خداست، فکر بد نمیتونی کنی. راه رسیدن به اینها اینه، مراقبت دائمی. حالا این مطلبم بگیم، به طریق علوم علم جعفر، علم جعفر علمیه که از علوم اولیا به شمار میره، از غرایب علومه، علمی نیست که دست هر کسی باشه، علمیه که سوال میکنه طرف، مینویسه سوالش رو، هر سوالی داشته باشه، حالا فارسی، عربی، ترکی، به هر زبان، بعد یه راهی رو باید بره، راههای حروف رو باید تبدیل کنه به چیزهایی، همینجوری مرحله مرحله میاد پایین. علم مشکلی هم هست، استاد میخواد، بدون استادم نمیشه، تازه استادم باید عنایت پشت سرش باشه تا انسان برسه به این علم دستش بیاد. همینجوری این حروف رو میاره، کارهایی روش انجام میده تا اینکه اون خط آخر، اون حروف که در میاد میشه جواب اون سوال بالا. مثلا شما سوال میکنید که مثلا میگم ها، در دوره مثلا ششم ریاست جمهوری ایران چه کسی رئیس جمهور میشود؟ جواب میده مثلا در دوره ششم آقای فلانی رئیس جمهور میشود، جواب در میاد. هر سوالی هم کنی، حالا به هر عربی سوال کنی عربی میاد، فارسی سوال کنی فارسی میاد، ترکی سوال کنی ترکی میاد. که حضرت آقا از همین طریق پرسیدن که قبر فاطمه زهرا دختر پیغمبر خدا کجاست و جواب در آوردن و جوابشون در آمده در خانه شفیع جمیع امت، در خانه شفیع جمیع امت این جواب در اومده. خودشون چون در کتابشون آوردن من ذکر کردم. سؤال کردن که چگونه میشود خدمت امام زمان مشرف شد؟ ها سؤال خوبی هم هست، چگونه میتوان خدمت امام زمان مشرف شد؟ کی دوست داره خدمت امام زمان برسه اینجا الان؟ ها؟ ها اگه دوست داره دست جوی گیره بالا. خب کی حاضر زحمت بکشه برای همه حاضر هم زحمت بکشن؟ خب ببینیم حالا من میگم راهش چیه، ببینیم چند نفر راه رو میرن. الکی میگیم دوست داریم ما زمانو ببینیم، هوا و هوسه نه، یا واقعا میخواییم بریم ببینیم، واقعا میخواییم مشرف بشیم به شهود طلعت دلارای حضرت. ها اینجا بازی نیست که دیگه، ادا در آوردن و به حرف و اینها نیست، زحمت کشیدن میخواد. چگونه میتوان خدمت امام زمان مشرف شد؟ جواب در میاد با حضور تام اندالله، با حضور تام اندالله. حضور تام عند الله یعنی تمام توجهت به این باشی که در حضور حق تعالی هست. حضور تام این راه رو که تی بره مشرف میشه خدمت حضرت. حالا کی حاضره بره؟ کی حاضر از الان زحمت بکشه تا به حضور تام برسه؟ چون خود حضور تام هم این سادگی به دست نمیاد، باید اونقدر مراقبت کنی از حضور، حضورت قوی بشه قوت پیدا کنه تا به حضور تام دست پیدا کنی. اون موقع انسان میشه محرم، از مجرم بودن، مجرم و محرم یه نقطه فاصله داره، اون نقطه گناه مجرمیت پاک میشه، میشی محرم. محرم که شدی اون موقع میتونی در حرم وارد بشی، در حرم وصال وارد بشی، ولی بقیهش دیگه شعار و حرف و شوخی و بچه بازیه. راه اینه، هر کی میخواد بره، هر کی میخواد بیاد، بسم الله. خب برقا رو خاموش کنید یواش یواش، توسل به ساعت قدس آقا ولیت الله يا بغية الله، يا بغية الله. اللهم صل على